بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
امروز سال روز وفات حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها است. حضرت خدیجه سلام الله علیها اولا این تعبیر تو کتاب خیلی هستن که وزیر پیغمبر بود، وزیر پیغمبر. آره، حالا میشدم مثلا بگیم با توجه به این که امیر المومنین سلام الله علیه وزیر پیغمبره، یا باید بگیم که حضرت علی سلام الله علیه وزیر پیغمبر بود در بیرون و خدیجه سلام الله علیها وزیر پیغمبر بود در خانه، یا اینکه بگیم حضرت خدیجه وزیر پیامبر بود توی مکه و امیرالمومنین سلام الله علیه بعد از مکه و تو مدینه وزیر پیامبر بود، یا اینکه بگوییم مثلا وزیر در اینجا به معنی مشاوره نه به معنی وزیر اصطلاحی. ولی به هر حال خدیجه کبرا سلام الله علیها خیلی انسان بزرگیه. اولا شاید اولین مسلمان باشه، شاید هم حالا اول امیر المومنین بعد خدیجه کبرا. و توی نهج البلاغه هست که 7 سال نماز که میخوندیم ما 3 نفر بودیم، پیامبر جلو میستاد، منم پشت سرش، خدیجه هم پشت سر من، 7 سال اینجوری. و خدیجه بینیم مثلا یک کسیه که اصلا زمان جاهلیت، اون موقعی که هنوز اسلام اصلا نیامده بود، درباره خدیجه است که وقتی می اومد مسجد الحرام قد سترت محاسنها، سترت محاسنها یعنی زیبایی های خودش را پوشانده بود، یعنی با حجاب بود حتی تو زمان جاهلیت ها قبل از اسلام. خدیجه اولین جانباز اسلام هم هست دیگه، چون روزها پیامبر صلی الله علیه و آله که تبلیغ میکرد، این کفار مشرکین قریش سنگ میزدن به پیغمبر و خدیجه خودشو سپر پیامبر میکرد که سنگ میخورد به خدیجه به پیامبر نخوره، یعنی اولین جانبازم بوده خدیجه. از طرف دیگه خیلی بزرگی میخوادم که یک کسی مثلا شوهرش هنوز قبل از اسلام، پیغمبر چله نشینی داشت قبل از 40 سالگی، میرفت تو غار حرا، البته پدر پیامبر عبدالله و پدر بزرگش عبدالمطلب اونام اینجوری بودند و اینا اهل چله نشینی بودند و چله هاشون هم میرفتن تو غار حرا از قبل از اسلام. و پیغمبر اکرم هم چله نشینی داشت، میرفت تو غار حرا. و خدیجه هم که سلام الله علیها وضع مالیش خیلی خوب بود، ولی هیچ وقت یک بار نشد که مثلا یه پول بده به یه کارگری بگه شما این آب را غذا را برای شوهر من ببر اونجا. خود این راه و خیلی راه زیادیه دیگه، خونه خدیجه کنار کعبه بود، کنار کعبه اینجا بود خونه خدیجه. هر روز خودش از اینجا تا غار حرا پیاده میرفت، تا اون بالا آب و غذا میبرد برای پیامبر و برمیگشت میومد. و اینم نشونه عظمت خدیجه است که اون روز اولی که پیامبر، روز دوشنبه بوده دیگه، ظاهرا دوشنبه بود که پیغمبر اکرم به نبوت رسید، 27 رجب. خب خدیجه شب و تو خونه تنو میخوابید، یه چون پیغمبر که چهله و اینا بالای غار بود، یه تنو میخوابید و دعا میخوند و ذکر میگفت و در خونه رو میبست و تنو میخوابید. اون روز دوشنبهی که پیغمبر مبعوث شد به نبوت و اون روز زود اومد، یعنی این روز بود که برگش اومد، همین که اومد خدیجه اولین کسی بود که گفت السلام علیک یا رسول الله. اصلا بدون اینکه هنوز پیغمبر بگوید من پیغمبر شدم یا جبرئیل بر من نازل شده یا هر چیزی، خدیجه گفت که السلام علیک یا رسول الله، که خبر شده بود که پیغمبره. به هر حال خدیجه کبرا انسان بسیار بسیار بزرگیده، کسی که سید و شهدا علیه السلام وقتی که میخواست تشه ببره برای کربلا، خدیجه کبرا اومد، سید و شهدا اومد بالا سر قبر حضرت خدیجه، اونجا متوسل شد. یعنی امام حسین اومد سر قبر خدیجه، و حتی بعدم که امام حسن، امام حسین اینا هر وقت می اومدن مکه برای حج و عمره و این حرفا، می رفتن سر قبر خدیجه خیمه می زدن، اونجا می موندند، نمی رفتن توی خونه، می رفتن سر قبر خدیجه و اونجا ساکن می شدن. به هر حال خدیجه کبرا انسان بسیار بزرگیه، و آیت الله حسن زاده آملی رضوان الله علیه می فرمود که مهمترین زیارتگاه توی مکه بعد از خود کعبه معظمه قبر خدیجه است، و خانه خدیجه که خدیجه خب خونش هم هدیه داد به پیغمبر، ولی این خانه خدیجه خیلی ها گفتند یه خانه خدیجه بعد از کعبه حتی از مسجد الحرام مهمتره، از مسجد الحرام مهمتره، چون بیش از نصف قرآن تو این خونه نازل شده. با وقت این نامردا میبینید که این عایشه چقدر همسر پیغمبر بوده، 7-8 سال، اونجور هم که خودشون میگن که خب مثلا سنش کم بوده که پس بچه بوده، وقت چجور شده عایشه 2500 حدیث از پیغمبر داره، از خدیجه سلام الله علیها 10 تا هم نیست، که نشون میده مثلا با اینکه خدیجه این اعظم 28 سال خدیجه زن پیغمبر بوده دیگه، عایشه 8 سال هم نبوده، شاید کمتر از 8 سال، و تازه تو سن اونجور که اونا میگن، حالا معلوم نیست درست باشه، اونجور که اونا میگن تو سن کم، در حالی که خدیجه انسان بالغ رشید عاقل. معمولا هر که درباره خدیجه چیزی هم نوشته گفتن خدیجه کانت لبیبتن، لبیبه، عاقل بود. به هر حال این راجبه خدیجه. صرف دیم امروز روز 9 اسفند، سال روز ورود امام رضوان الله علیه به شهر قم. حالا این با یه وقتی توضیح مفصلی بدم، اون روزی که امام، خب امام وقتی تشریف آورد تقریبا حدود 1 ماه تهران بود تا انقلاب پیروز، یعنی 10-12 روز تهران بود تا انقلاب شد، و انقلابم که پیروز شد 10-20 روز امام بعدش تهران بود، بعد تشریف آورد قم، که اون روزی که امام به قم تشریف آورد یک قیامتی شد توی قم ها، اون یه استقبال از امام بود توی بهشت زهرا و تهران اینا، این یه استقبال، این خیلی پرشورتر از اون بود. و حالا من یادم اون روز که امام تشریف آورد قم و اینجا سر پل آهن چه خبر بود، حالا اینه یه وقت مفصل عرض میکنم. و اما مطلب سومم که امروز متاسفانه خوب جنگ دوباره شروع شد. خوب از اینکه این صهیونیست‌ها و این آمریکایی‌ها اینا همش دنبال جنگند، تو اینکه خب شکی نیست که تاریخ اینا همینه. از طرفی هم اینکه هیچ بعید نیست علت اینکه این رئیس جمهور خبیث آمریکا این جنگو الان شروع کرد به خاطر سرپوش گذاشتن روی این پرونده فساد اخلاقی بسیار بسیار زشتی که اینا دارند، و اینکه اینا مثلا این رئیس جمهور آمریکا، حالا قماربازی و این حرفا اون جای خوب، بدتر از اینا خیلی چیزا داره دا، یعنی هم برای مردم کاباره هایی داشت و همین که خودش اصلا توی اون جزیره چه خباست های مرتکب شده، برای اینکه این سرپوش نهاده بشه طبیعی که این جنگ ها رو شروع میکنه که کسی اینا رو نفهمه. صهیونیستام من دیگه الان این روزا دیگه خیلی علنی، اصلا این سربازای این صهیونیستا رو بازوشون شاید دیدی نقشه خاورمیانه ای که صهیونیستا میخوان کشیده اصلا رو بازوی سربازاشو هست. این که حالا میگن که تا نیل تا فرات، نیل تا فرات نیستا، در ظاهر الان میگن نیل تا فرات و الا مثلا بینید خواه الان شوش دانیال یا زنجان این دسفول اینا که ربطی به فرات نداره، این شاید 200 کیلومتر فاصله داره تا فرات، این جاره دای ارزی دارند. بعضی ها نمیدونم حالا میگن که صهیونیست ها رو نمیدونم یه قسمتی یه بخشی از حجاز عربستان رو میگن که مال ماست دیگه، عربستان رو یه بخشی شو صهیونیست ها. ولی اینا ساده انگاریه که کسی خیال کنه این صهیونیست ها میخوان از مصر تا فرات، از نیل تا فرات رو بگیرن. نه، این ساده انگاریه. یه قسمتی هست که یه استانی توی افغانستان، نمیدونم اسمش چیه، که افغانستان هم مرز با چینه. نه، هم مرز با چین. وقت توی پاکستان هم یه استان، توی پاکستان هم یه استانی هست بلتستان، که بلتستان شرقی ترین قسمت پاکستان و مرز افغانستان و چینه. اونجا الان صهیونیست ها حضور دارند، با اونجا دای ارزی دارند. بدونی کجا رو دارم میگم؟ سر مرز چین راها. یعنی این که اینا میگویند که اسرائیل بزرگ، اسرائیل بزرگ نه یعنی نیل تا فراتا، بلکه تا مرز چین را اینا دای ارزی دارند. علت اینم که خب به ایران حمله میکنند، یعنی صهیونیست ها تصورشون اینه که اگر کسی امکان قدرت داشته باشه این رو دشمن بالفعل خودشون میدونند. یعنی کسی بگند که این در آینده میتونه قدرتمند بشود، همین الان بهش حمله میکنند. تصور اینه اینجوری است، قدرت بالقوه دیگران را خطر بالفعل بر خودشون میدونند و بهش حمله میکنند. و علت این که خب به ایران هم حمله کردن، اون قبلیش هم این بود، اینم این. ولی اون چیزی که مهمه اینه که فرعون باید مقاومت کرد و به هر حال جنگ دیگه، جنگ هم که تعارف نداره. روسیه با اوکراین الان 3-4 سال جنگ دارند. توی این جنگ میگن بیش از 2 میلیون نفر کشته شده، زخمی شده. خیلی ها 2 میلیون نفر کشته و زخمی توی جنگ روسیه و اوکراین. توی جنگ اونقدر که کشته میشود و زخمی میشود به مراتب کمتر است از اینکه تسلیم شدن. تسلیم شدن هزاران برابر بیشتر کشته می شوند. یعنی تسلیم شدن و نابود شدن کامله. ولی زمان جنگ، خب تو جنگ باید مقاومت کرد، اون می زنه ما رو ما می زنیم. ولی به هر حال عزت، سربلندی، الموت فی حیاتکم قاهری. اگر که آدم کشته بشه ولی با عزت پیروزه، اما اگر که زنده بماند و با ذلت، این خاری و ننگه. و باید حالا مقاومت کرد. به هر حال خدا، به هر حال حق امام زمان علیه السلام، حق تشیع بر حق، تو اینا شکی نیست و قطعا خدا کمک میکند. تو این شکلی باید ما دعا بکنیم، توسل بکنیم، از خدا بخوایم پیروزی لشکر اسلام رو، از خدا بخوایم نابودی این کفار رو. به هر حال این ترامپ و اینام حالا یه مقدار جولانی میدهند، ولی یه مرتبه همشون نابود میشند. کی فکر میکرد که شوروی اینجور راحت متلاشی بشه؟ قطعا و یقینا بدتر از شوروی سر آمریکا خواهد اومد. ولی فقط حالا که خدا میدونه، خدای متعال محاسبش مثل محاسبه ماها نیست، خدا خودش میدونه داره دنیا رو چجور اداره میکنه. ما یه وظیفه داریم، وظیفمون اینه که اولا نیروهای خودمون رو روحیه بهشون بدهیم، تقویت بکنیم، حقانیت خودمون رو مطرح بکنیم. اینکه وظیفه عقلایی، وظیفه دینی، وظیفه انسانی ما اینه که مقاومت کنیم. از طرفی هم باید لعن و نفرین بر این دشمنان کرد و انشاءالله که خداوندم به برکت دعای امام زمان علیه السلام مسلمان ها را پیروز میکنه. و هر حال این چند روزم حالا میگذره، اینا قطعا میان یه چند جا را میزنند و نمیدونم حالا یه چیزی، ولی خب للباطل جوله و للحق دوله، در اون میگذره انشاءالله. اینا خب اینا تو روایات خیلی هست، اما این معلوم نیست که حال این زمان و این دولت و این حکومت رو بگی، که این معلوم نیست. ولی به هر حال این روشنه دیگه، یه امام زمانی هست، حق واقعیت این شیعه هم که مذهب برحقه، تو اینم که ما شک نداریم. به هر حال دعای امام زمانم از هزار تا لشکر از سرش بیشتره. انشاءالله که خداوند هرچه زودتر نابودی این صهیونیست‌ها را و این آمریکاییایی که بدتر از این صهیونیستان انشاءالله رقم بزنه و ما انشاءالله شاهد نابودیشون باشیم. خیلی خوب، بسم الله الرحمن الرحیم. آیه شریفه 76، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني یا فلا تصحبني قد بلغت من لدني عذرا، من لدني یا لدني یا لدني. فانطلقا حتى اذا اتيا اهل قريه استطعما اهلها، یعنی گفتن یه قضایی به ما بدید. فابوا ان يزيفوهما، حالا ابوا ان يزيفوهما یا اینکه ابوا ان يزيفوهما، ابا کردن که اینا رو مهمان کنند. فوجدا فيها جدارا يريد ان ينقض، یه دیواری دیدن که داره خراب میشه. فاقامه، این دیوار رو درستش کرد خضر. قال لو شئت لاتخذت علیه اجرا، موسی گفت که اگه دستمزد تو میگرفتی با اون دستمزد حال میرفتیم یه چلو کبابی میخوردیم. ببینید این لاتخذت نوشتنش رو با یه اینجوری بنویسید دیگه، لاتخذت یه الف هم میخواد دیگه، فقط الفش بسله، ولی یه الف میخواد. لو شئت لا اتخذت علیه اجرا. بینی الان اینجا این الف رو ننوشته، یعنی هیچ قرآنی هم نمینوسته دا، مثل اون مال حاضر کتاب که گفتیم همیشه اون لامو باید جدا بنویسیم. اون سطر اول همین آیه شریفه که خوندیم، فلا تو صاحبنی یا فلا تصحبنی، بینه اونجا هم همین بود که الف نوشته نشده دیگه. اگر لا تو صاحبنی باشه الف نوشته نشده، اگر لا تصحبنی باشه کسا الف نداره. اینا علتش اینست، بینه الف توی عربی در واقع یه حرف نیستا، الف اینه یه حرکت، اینه یک اعرابه. این الف مثل یه فتحه و ضمه و کسرس، به این جهتی که گاهی الف رو می نویسند گاهی نمی نویسند. مثلا وقتی میگیم قیامت یا میگیم سماوات، الفشو نمی نویسند، حالا یکم می نویسه. ولی اینجا مثلا الان نمی نویسیم، لوشتا لتخسته، با این که الف میخواد نوشته بشه ده. مثل بسم الله الرحمن الرحیم، چجور الفش نوشته نمیشه؟ خلصه الف چون که همانند حرکته، الف رو گاهی می نویسند گاهی نمی نویسند، مهمم نیست. مثل کسی که یه عربی بنویسه اعراب بگذره یا اعراب نگذره. قال لو شئت لاتخذت علیه اجرا، قال هازا فراق بینی و بینک، سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیه صبرا. اون آیه آخری ما لم تستطع علیه صبرا، یکی تستطع یکی تستطع، هر دوشم یک کلمه است. یه مرتبه ت و تا دوتا رو میارند، یه مرتبه خاطر اینکه تا هست ت رو میاندازند. اما السفینه تو فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها و کان وراءهم ملک یأخذ کل سفینه غصبا و اما الغلام فکان ابواه مؤمنین فخشینا ان یرهقهما طغیانا و کفرا فاردنا ان یبدلهما یا یبدلهما ربهما خیرا منه زکاتا و اقرب رحما یا و اقرب رحما. اون جلسه قبلی اینجا عباراتی که خوندیم گفتم تو این کتاب من داره که عاصم اینجا قرائت کرده رحم. این حجای صمیمی بعد کلاس فرمود که تو کتاب من کلمه عاصمو نداره و گفتم من مرحبا به کتاب ایشونا. اینجا تو مجموع بیان این چاپی که من دارم کلمه عاصم داره که عاصم قرائت کرده اقرب رحما و غلطه. عاصم اینجوری قرائت نکرده، عاصم قرائت کرده اقرب رحمن، دیگران قرائت کردن رحم. خلاصه اون کتاب درست. و اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینه و کان تحته کنز لهما. این با توجه به اینکه فراوان توی قرآن و روایات کنز گنج ذخیره کردن مذمت شده و این آیه در مقام اینه که این گنج مال دو تا بچه یتیم بود و پدرشون هم آدم خوبی بود، ابواهما مؤمنین، ابوینشون خوب بودند. آدم خوب نمیاد گنج ذخیره بکنه. این آیه هم میگه اون پدر مادر که گنج رو گذاشتن خوب بودند، هم داره میگوید گنج رو اینو استخراج کردن. شاید همین علت این شده که ائمه علیهم السلام گفتن این گنج گنج معنوی بود نه گنج مادی. مثلا نصیحت و پند و اندرز و اینا، یا اینکه نه حال هر دوتاش. مثلا فرض کنید یه صندوق طلا بود، توی این صندوق چند تا نصیحت بود و این زیر این دیوار دفن بود. یعنی به هر حال آدم خوب گنج ذخیره نمی کند و چون این آیه داره می فرماید اونا آدم خوبی بودند و گنج بر بچهشون گذاشته بودند، باید گنج چی باشه؟ معنوی باشه. همون نصیحت پدر و مادر برای فرزند خودش گنجه. و کان تحته کنز لهما و کان ابوهما صالحا. یعنی ابوش اگر صالحه، آدم صالح گنج طلا و نقره نمیگذره، پند و اندرز میگذره. فراد رب که ان یبلغ اشد، بل فراد رب که ان یبلغ اشدهما، این بچه ها به سن بلوغ برسند و یستخرجا کنزهما، کنز خودشون را استخراج کنند. رحمتا من رب که و ما فعل. من قبلا هم گفته بودم ما این مأمون، هم مأمون خلیفه عباسی، خب این آدم با سوادی بود دیگه، این وقتی که شنید توی خزینه کشور هند یک کتابی هست که نصیحت پند و اندرزه، برزویه رو خواست، گفت شما زبان هندی بلدی؟ گفت گفت که میخوام بری اون کتابو بر من بیاری. برزویه گفت که 2000 تا سرباز به من بده، چقدرم طلا و نقره و فرش ابریشم و این چیزا گرفت و رفت 2 سال تو هندوستان موند تا تونست اون کتاب رو از خزینه دولت هند در بیاره و بیاره برای مأمون. همین کتابه کله و دمنه. وقتی که این کتاب آورد، مأمون داشت نماز میخوند، کتاب آوردند، نمازشو شکست. یکی بهش گفت بابا نمازو شکستی؟ بخاطر گفت بله، نمازو میشه بعد غذاشو بخونم، ولی کتابه واجب تره. و نشست بانه که کتاب بخونه. کتاب چیه؟ کله و دمنه، که همش نصیحت دیگه. یعنی یه کتاب نصیحت اینقدر ارزش داره. و خود اون برزویم چقدر آدم عاقل، برزوی پزشک بودا. مأمون وقتی که این کتاب برش آوردن گفت هر چی بگی جایزه بد میدم. این گفت که اجازه بده من یه چیزی بنویسم تو این کتاب بگذارم که اسم من تو این کتاب بمونه. مأمون گفت که بابا تو اگه میگفتی من حکومت یک کشور بهت میدادم. گفت باشه، ولی این که گفتم بهتر از یک کشوره. همین من الانم یک باب کتاب کله و دمنه، باب برزویه است دیگه، باب برزویه. یعنی این که اسمش تو اینجور کتابی باشه، این بر حکومت یک کشور که مأمون بش بده میچربید و واقعا هم ترجیح داره دیگه، یه حکومت از بین میره، ولی این که دیگه اسمش تو این کتاب موندیه برای همیشه جاودانه تاریخ. کنز، خود کنز اصلا تو شعر مذمومه. الذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم. کنز مذمومه، ولی اینجا داره میگه کنز خوب بود. و ما فعلته عن امری، به نظر خودم عمل نکردم. ذالک تعویل و ما لم تستع علیه صبرا. گفتم این تسته همون تستته ها. و حالا طبق یه روایتی پیغمبر ما صلی الله علیه و آله فرمود ای کاش موسی صبر میکرد، اینقدر خلاصه 6 ماهگی در نمی آورد هی اشکال بکنه. و 1000 تو اینجور چیز از خضر میدید، ولی خب دیگه هی سوال کرد و هی اشکال کرد، دیگه خضرم دیگه ادامه نداد. الحجتو من قرأ فلا تسحبنی، فلا تسحبنی یا فلا تو صاحبنی. میگه اگر کسی بخونه فلا تسحبنی، فمعنوه و معناش اینه که لا تسحبنی یعنی لا تکونن صاحبی، همراه من نباش، صاحب من نباش. اما اگر کسی بخونه فلا تو صاحبنی، ای کسی اینجوری بخونه، معناش اینه ها، این طلب تو صحبتک فلا تو تابعنی علا ذالک. اگه من از شما خواهش کردم که من دنبال شما بیایم، نپذیر. این طلب تو صحبتک، اگه من طلب کردم که همراه شما باشم، فلا تو تابعنی، یعنی پاسخ نده من را بر این کار، قبول نکن، دنبالت نیام. پس لا تصحبنی یا لا تو صاحبنی یکم معناشون با هم متفاوت. قرائت دیگه اون لدنی یا لدنی یا لدنی، بفرمود که اما قوله من لدنی فإن الأجود تشدید النون، لدنی بهتره با تشدید، لأن اصل لدن الاسکان لدون، خب نونش ساکنه دیگه، اصلش ساکنه. فعضا از زفته ها الى نفس که، وقتی که این لدون را اضافه کردی به یا متکلم، لدون نی، یه نون وقایه میاریم. وقتی که یه نون وقایه آوردیم، پس دوتا نونه، نون اولم که ساکنه ادغام میشه، میشه لدون نی. زد تنونن لتسلم سکون و نون الاولا، یه نون میآورید که نون وقایه است، که اون نون اولی که نون اصلی بود که ساکن سر جاش باشه، نون دوم هم اومد، وقت ادغام میکنید. تقول و من لدون زیدن و من لدون نی. اگه لدون اضافه شد به یه اسم، نون وقایه نمیخواد، ولذا بدون تشدیده من لدون زیدن. اما اگر که اضافه شد به یا متکلم، و هم میگه ملدونی با نون وقایه. کما تقول، مثلا فرض کنید کلمه ان، ان حرف جر، اگر ان سر زید در اومد میگیم ان زیدن، اما اگر که سر یا در اومد یه نون وقایه میخواد میشه انی. این بنابراین که با تشدید بخونیم. و من قرأ لدونی، اگه کسی بدون تشدید بخونه، لم یجز له ان یقول انی، انی با تشدید نمیگوید، لان لدون اسم غیر متمکن، لدون یه اسم غیر متمکن، غیر متصرف، و من و ان حرفان جاء لمعنن، من و ان حرفی هستند که خب برای یه معنی توی اسم و تو جمله. و لدون معزالک اسقلو من و ان، لدون سقیلتر از من و انه. من و ان وقتی سر یا در میاد خب تشدید میگیره، خب سقیل میشه، اما لدون خودش سقیل هست. بخوادم یه نون وقایه بگیره و تشدید بگیره میشه سقیل تر، پس بهتر اینه که همون بخونیم من لدونی، یا من لدنی، یا بگیم من لدونی. و چی؟ نه، خود کلمش سقل داره، یه کلمه که صرف نشود و خود این کلمه سقل داره. و دلیل على ان الاسماء يجوز فيها حذف النون، لدون اسم بود دیگه، برخلاف انومن، لدون که اسمه، تو اسم میشود نون وقایه رو حذف کنیم. دلیل این که تو اسم میشه نون وقایه رو حذف کرد، دلیلش اینه ها، قولهم قدنی فی معنا حسبی و يجوز قدی. الان قد یعنی بس است، اسم. خب الان من میتونم بگم قد نی، میشدم بگم قدی. این شاهده اینه که اسم میشه نون وقایشو بیاندازیم. قال شاعر قد نی من نصر الخبیبینه قدی. بینه الان تو یه شعر هم قدی رو به کار برده، هم قد نی. فجاء باللغتین، یعنی هم قد نی گفته هم قدی گفته. قد نیم نصر الخبیبین، یک کسی اسم خودش بود، حالا یا اسم پدر بود خبیب، بچهش هم بود خبیب، یا اینکه نه اسم بچه بود خبیب، پدر رو هم بهش میگفتن ابو خبیب، پس پدر میشه ابو خبیب، پسرش هم که خبیب. میگه این دو نفر، این پدر و پسر، منو یاری بکنن، دیگه یاری هیچ کسی نمیخوام، کفایت میکنه مرا از یاری این دو نفر، قدی کفایت است مرا.
استاد ببخشید، این کلمه لدونی ما 6 بار خداوند در دوره خودش به کار برده، یه بارم که لدونی رو خود که به کار.
آره
بله
آره صدا بله 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 نه خواهم که درباره این که علم لدونی و این که وقت فقط دست خداست که خدا به کی بخواهد بدهد به کی ندهد، که خدا مکرر این کلمه رو به کار میبره و اینکه علم لدونی یک ذره‌اش هم ترجیح داره بر این علمی که آدم با جون کندن هی کلمه به کلمه میخواد یاد بگیره. دولتان است که بی خون دل آید به کنار. نه معلوم نیه همشون داشته بگه نه. علم خلاص همونه که امیر المومنی علیه السلام گفت که پیامبر یک کلمه در گوش من گفت، هزار باب علم، هر بابش هم هزار باب علم، نه مسئله ها، یه میلیون علم نه یه میلیون مسئله. شیخ اشراق همون کتاب بود که هفته پیش گفتم، شیخ اشراق اول حکمت الاشراق میگه که اول کتابی هست، میگه یاد گرفتن این کتاب کمتر از چشم به هم زدنی بود، نوشتنش هم 6 ماه طول کشید. شیخ اشراق داره ده. بله، باز اینجور نمونه خیلی تو تاریخ زیاده، اینا همون علم لدنیه دیه. حالا از اونایی که دارن بپرسید، من که خبر ندارم. خیلی خوب. و اما قرائت بعدی، و قال ابو زید، قبلا هم گفته بودم این ابو زید کیه؟ این همونیه که اون کتاب العین خلیل ابن احمد رو خراب کرد که هی میخونید قال ابو زید، این همون است. بینی لتخسته که گفتم الفش افتاده، میگه این بینی اصل کلمه اینها، اتخذنا مالا نتخذه اتخاذن، یعنی اتخذه، اتخذتو، اتخذنا مزارعش هم نتخذو، نتخذهو اتخاذن. این اتخذه میشدم بگید تخذتو، اتخذو، تخزن، تخزه، تخزه تو، یتخزو، اتخزو، تخزن. و قال ابو علی، آقای ابو علی گفته وجه الادغام، این که ته توی خه ادغام می شود، ان هذه الحروف متقاربتون، بعضی حروف متقاربند، فیدغم بعضها فی بعض، بعضیاشون تو بعضی ادغام میشه، همونجور که سایر حروف متقاربم تو هم ادغام میشه، مثل یرملون دیگه، مثلا تا، دال، تا، ضا، زال و سا، اینها یدغم بعضها فی بعض للمقاربه، چون اینها حروفی هستند که قریب المخرجند. فاما الصاد و السین و الزای، زای زای رزه ها ندال زالا، اما الصاد و السین و رزه، زای رزه، این سه تا فیدغم بعضها فی بعض، بعضیش تو بعضی ادغام می شود، و یدغم فیها الحروف السته، اون تا و دال و تا و زا و فلان، اونام تو این سه تا ادغام می شود، اما اینها تو اونا ادغام نمی شوند، و لا یدغم نف سته، این سه تا تو شش تا ادغام نمی شند، لما یختل من ادغامها فی مقاربها من السفیر، اگر که اینا ادغام بشوند سفیر پیش میاد، سفیر با صاد، سفیر با صاد معنیش نیست، وقتی یک کسی یه صدایی رو بکشه، این کشیدنی که هیچ حرفی هم توش نیست، نه الف، نه ب، نه ت، نه فلان، همین کشیدن صدا بدون حرف، این مثلا این بعضی این نمیدونم مداها فلان صدا رو میکشند، اون کشیدنی که حرف توش نیست، اینو میگن سفیر. گاهی اگر یه حرفی رو توی یه حرف ادغام بکنیم، یعنی صدا کشیده میشه بدون حرف، و این خوب نیست. لما یختل
بله،
نه 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 لما یختل و من ادغام ها فی مغاربا یختل و من از سفیر. نه نه، این من از سفیر بیان ما نیست، بیان اختلاله. نمیگه اون سفیره از بمیره، نه، خود سفیره بده، کشیدن صدایی که حرف ندارد. نه، گفتم زاییه. بله، زایی با رزه ها. و اما قوله ان یبدلهما، بینه یک قرائت این بود که ان یبدلهما، یکی این بود که یبدلهما. میگه ان یبدلهما فان ابدل و بدل یبدلو، بدل متقاربان فی المعنا، معناشو قریب به همه. کما اینکه انزل و نزل کذلک، یه وقت میگیم که انزل الفرقان، یه وقت میگیم نزل الفرقان. و اما کلمه رحمن یا رحمن، رحمن و رحمن، میگه فان الرحم که دیگران خوندند، یا رحم که آسم خونده. ها هنا الرحمه، رحم و رحم یعنی رحمت، به معنی سل رحم و این حرفا نیستا، رحم نیستا، خیشاوندی نیستا. قال رعبه یا منزل روحم علا ادریسی و منزل لعن علا ابلیسی، بینی ای خدایی که نازل کننده روحم را، روحم خود اینجا معلومه یعنی رحمت دیگه، رحمت بر ادریس و لعنت بر ابلیس. کلمه بعدی یوریدو ان ینقزه که گفتیم یه قرائتم از پیامبر صلی الله علیه و آله. قال ابن جنی یوریدو ان ینقز، دیوار میخواد خراب شه. یعنی چی؟ معناه قد قارب او شارف ذلک، در شرف افتادنه، در شرف خراب شدنه. فهو عائدون الى معنا یکادو، یوریدو یعنی این که یکادو، نزدیکی که خراب بشه. وقد جا از ذالک انهم، یعنی همین کلمه یوریدو رو با یکادو به جا هم به کار میبرند. مثلا انشد ابوالحسن کادت و کدتو، بینی کادت گفته، بعد میگه و تلک خیر و ارادتین، یعنی خود شعر داره میگه دا که یعنی اراده به معنی کاده، کاده به معنی اراده. کادت و کدتو و تلک خیر و ارادتن، میگه این کادت بهترین ارادم همینه، پس کاده به معنی اراده. لو آدم لحب سبابت ما مزا، کادت اون زنه خواست، اراده کرد، و کدتو منم اراده کرده، و تلک خیر و ارادتن، اینم بهترین خواسته است. اون زنه و من چی خواستیم؟ اینکه جوان بشیم، این که جوان بشویم. لو آدم من لحب سبابت ما مزا، برگردد اون چیزی که تو جوانی بود و حالا استفاده نکردیم، حالا پیر شدیم دیگه هم که نمیشه جوان شد. و حسن هنا لفظ الارادته، کاده با اراده دوتاش به یه معناست. حالا تو این آیه شریفه بهتره بگیم یوریدو ان ینقزه یا بگیم یکادو ان ینقزه، کدامش بهتره؟ میگه بهتر همینه که یوریدو بگیم، یوریدو ان ینقزه، لانه اقوا فی وقوع الفعل. یا میگیم کاده، کاده یعنی که نزدیک است اون کار انجام بشه، معلومم نی انجام میشه یا نه. اما اگر گفتیم یوریدو ان ینقزه، یعنی حتما در آینده خراب میشه، حتما خراب میشود. و ذالک انها داعیتون الى وقوعی، به خاطر اینکه این اراده دعوت میکنه به وقوع فعل، یعنی اون خراب میشه دیوار. و هیه ایزن لا تصح الا مع الحیات، این اراده در جایی به کار میرن که موجود زنده رو میگن اراده کرد. و اگر من بگم یکادو یکادو، فقط معنیش اینه که دیوار میخواد خراب بشه، اما ارادهش نمیفهمونه. اما وقتی بگم اراده کرد، یعنی که یه موجود زنده است، یعنی دیوارا یه موجود زنده است. و این اراده لا تصح الا مع الحیات ولا یصح الفعل الا لذی حیات، کارم مال موجود زنده است. ببینید دیوار میخواهد خراب بشود، اگه میخواهد خراب بشه، میخواهد مال موجود زنده است، خراب شدنم مال موجود زنده است. ولیس کذالک کاده، اما کاده اینجوری نیست، کاده مال موجود زنده نی که موجود غیر زنده بکار میره. لأنه قد یقارب الامرو ما لا حیات ال، یه چیزی که اصلا حیات نداره، مثلا یه درخت میخواد بیفته، اینجا یک کادو میگن. اما اگه خواستید بگید که این درخت زنده است و میخواد بیفته، اون موقع با یه یوریدو بگید نه یک کادو. مثلا مثل میل الحائط، این میل الحائط، اگه دیوار رو شما موجود جماد حساب کردید بگید یک کادو، اما میلش رو اگر که موجود زنده حساب کردید بگید یوریدو. یا مثلا اشراق و ضوء الفجر، میگم تابیدن نور صبحگاهی، این اگر که صبحگاهی رو زنده گرفتید بگید یوریدو، اگر جماد گرفتید بگید یک کادو. ین قاسو که گفتیم قرائت منصوب به پیامبر صلی الله علیه و آله است، ین قاسو یعنی ین کسی رو، یعنی این دیوار میخواد بشکنه. یقالو قصتو فنقاسه، شکستمش، اونم شکسته شد. بله بله، بر همین دیگه، یعنی اونم اراده و موجود است. بله بله، موجود. بله، و پیغمبرم بود دیگه، یکی دیگه بود. خیلی قال فراقون که قیس سن فصبر انه لکل اناسن کسرتون و جبورو، میگه ما باید دوتا باید از هم جدا بشیم. این جدا شدنمون هم خیلی هم غم و قصه داره، مثل یه آدمی که دندونش بشکنه، دندون که شکست آدم خواه سختشه دیگه. فراقی جدایی مثل شکستن دندون، فصبر رو دیگه هم چاره اینه، باید صبر کردی، دندون شکست که دیگه درست نمیشه که، حالا اون زمانم که دیگه دندون درست کردن که نبود که، دندون میشکست دیگه میشکست دیگه. فصبر، باید صبر کنید. انه لکل اناسن کسرتون و جبر، هر آدمی یه روز میشکنه، یه روز هم جبران میشه، یه روز هم درست میشه، خلاصه باید دیگه تعامل کرد. شاهد سرینی که گفت که قیس سن، یعنی که قیس سن یعنی که انکسار دندان. و قالو ایزن، باز گفتن، ببین اینجا ما گفتیم قصه به معنی شکستن، قالو ایزن قزت و فنقازه، قزه یا قصه نه قزه، قزت و فنقازه به زاد مجمه با نقطه، یعنی هدم تو و فنهدمه، اونو منهدمش کرده، اونم منهدم شد. قال مثلا تو این شعر گفته که انها هدمون فل جفره منقازه، منقاز، میگه گویا اون کار بد خراب شده، خراب پیش میرود. فل جفر، حالا در جفر، حالا علم جفر رو میگه یا چیز دیگه، منقاز یعنی چی؟ یعنی منهدم. اون آدم کار بد داره انجام میده، مثل این که حالی که داره کار بد انجام میده عقلش منهدم، مثل عقلش از دست داده. گویا او هدم است در خرابی، منقاضه یعنی چی؟ یعنی عقلش از دست داده، خراب شده. مقصودش اینه که یه آدمی که کار بد میکنه، نهی از منکرش میکنی، این گویا عقلش از دست داده. و قرائت العامه ینقضو، گفتیم قرائت همو حفص از عاصم، یوریدو ان ینقضه، این دیوار یوریدو ان ینقضه، وقت ان ینقضه یحتملو امرین، احدوها ان یکون ینفعلو من القضه، ینقضو انفعل، ینفعلو انقضه، ینقضو از باب انفعال از ماده قضه، قضه به معنی الحسس صغار. این دیوار مثل دیوار شنیه که شنه ریزه، خب الانم دیگه اون ملاتش که از بین بره میرزه زمین دیگه. بل آخر ان یکون این ینقض یفعل من نقض توشی، ینقض از یفعلو از باب نقضتو، مثل همون قرائتی که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل کردیم، یرید ان ینقض، ینقض یکون که یزبره، از بر یز بر رو این قز ین قزو. یون قز بله. حالا اینجا چون داریم فعل ثلاثی مجرده میخونیم، پس بینی یز بر رو با یر اوی یکیه سا، هر دو یه باب سا، فقط اینجا یر اوی واو یا قابل ادغام نیست، اونجا اون از وراره دو طوره ادغام میشه یزبره. و نحوه هما من ماجا من غیر الالبان و العیوب، کلماتی که در غیر الالبان و عیوب باشند، توی باب انفعال افعلال. و من قرأ لین قز، هر کس بخونه لین قز، فئن شئت قلت اللام زایدتون فی، شما میتونید بگید که یوریدو ان ینقزه، این انشو بردارید به جاش لام بگذارید، یوریدو لینقزه، انو بیندازیدا لام بیارید، این شیط قلت این که لامش زاید است، لامم زایده و تجج تفیه به قرائت نبی صلی الله علیه و آله، بگید اون قرائت پیامبرم شاهد اینه که لام داشت. و این شئت قلت تقدیره ارادته لکزا لینقض، بگید که لامش زایده نیست، این شئت بگید لامش زایده نیست، این لامش لام مفعول لهیه، این شئت قلت تقدیرش ارادته لکزا یعنی مفعول لهی باشه، دا اراده کرده این را، که قوله قیامه لکزا جلوسه لکزا انقضاء ارادته لکزا، اراده کرده که خراب بشه بریزه. ثم وضع الفعل موضع مصدره، بعد به جای این ارادته لکزا یوریدو گذاشتیم، به جای اراده که مصدره یوریدو گذاشتیم. ثم وضع الفعل موضع مصدر که اراده باشه، کما انشد ابو زید، همونجور که مثلا آقای ابو زید این شعر رو گفته، فقالو ما تشاؤو، گفتن چی میخوای، فقلتو الهو، گفتم میخوام الهو، میخوام بازی کنم لهب لعب، الال اصباح تا صبح، تا صبح میخوام لهب و لعب، آسر ازی اثری یا آثر ازی آثاری، آثره ترجیح بدهم، زی اثیر آثر ترجیح بدهم، اونی که ترجیح داده شده. این شعر رو برای این داره میگه دا که بینه الان قلتو الهو، الهو فعله، بلی این فعل به جای مصدر نشسته، گفتن که چی میخوای، گفتم الهو یا گفتم لهو میخوام، لهو مستره، مستر رو برداشته به جای مستر گذاشته الهو، الهو فعل مضارع متکلم، این رو به جای مستر گذاشته که لهو باشه. این آسرزی اثرینم، آسرزی اثرین، حالا ترجیح دادن بر هر ترجیح معنیش نیست، یعنی که یه حالا بگیم ضرب المثل یا نمیدونم تکیه کلام که یعنی بر هر چیزی ترجیح داره، چی میخوای؟ گفتم هیچی بهتر از این نیست که شب تا صبح لهو لعب، ای لهو. خودش گفته فوزع الهو موضع مستری، الهو رو به جای مستر گذاشته، توی این آیه هم یوریدو رو به جای اراده گذاشته. یا مثلا شعر دیگر، و انشد ایزن و اهلکنی لکم فی کل یومن تعوجکم علیه و استقیمو، بینید تعوج مستره. بعد گفته و استقیم فعله، استقیم و فعله. این الا استقیم و فعل به جای استقامت که مستره نشسته که بشه عطف مستر بر مستر. و اهلکنی لکن فی کل یومن، کشت منو به خاطر شما در هر روزی. چی منو کشت؟ تعوجکم علیه و استقیم، این که شما همش کجید و من میخواستم این کجی شما رو راست کنم، خودمو کشتم. یعنی هلاک شدم از این که بخوام شما رو صاف بکنم. خب شاهد روشنه دیگه. ای و استقامتی، یعنی استقامتی برداشته استقیمو بجاش گذاشته. و کلام هنا اللام فی قولهی، تو این آیه یورید و لین قزه، یورید و لین قزه، این لام تو این آیه مثل این لام تو این شعر، اورید و لئن سازکرها فکأنما تمثل لی لیلا بکل سبیل. ببینید اورید و لئن سا، این لام لئن سا مثل این لام تو این آیه شریفه. یا اینکه بگویید که این اورید و لئن سا ها یعنی لامش زائده، یا اینکه نه بگید لام مفعول معه، لام مفعول لهیه. لام تو آیه رو گفتیم یا زائده یا لام مفعول له، اینم همینجور. اورید و لئن سا، یا بگید اراده کردم فراموشی را، لامو اصلا بیاندازید. یا اینکه بگید اراده کردم به خاطر اینکه فراموش کنم که مفعول لهی بشه، اراده کردم که فراموش کنم یاد این زن را، یعنی از ذهن خودم بیرون کنم. فکأنما تمثل لی لیلا بکل سبیله، ولی میخواستم یادم بره، در از ذهنم بره، ولی هر جا نگاه میکنم لیلا را میبینم. فکأنما گویا تمثل لی لیلا، لیلا برای من مجسم میشه، به کل سبیله، تو هر رای میرم اونو میبینم بشه. فیحتمل اللام هنا البچین، این لام لعنسا ها همون دو احتمال داره، یکی این که زائده، یکی همی که مفعول له. اللذین تقدم ذکرهما، همون دو تا احتمال.